الرحمن الرحیم.
اکثر بحران های ما اینه که کار رو انجام میدیم و بعد منتظر نتایجی و که نتایج رو نمیبینیم به بحران مبتلا میشیم. انتظار نتیجه خودش از بزرگترین جهنم هایی هستش که انسان رو به بحران میبره. انتظار نتیجه یه مشکل ماست. دوم، ما در دنیای آزادی قدم برمیداریم. تهدیناه النجدین، از شیطان داره، شهوات داره، انبیا دارن، دیگران هستن، مجموعه این گرفتاری هست. تو این دنیا باید حرکت کنی. چه جوری؟ جاست که این آدم رو تو امروز میسازش، فردا ممکن وامیده. بچه هایی که توی جامعه بسته تربیت میشن امروز تو میتونی سر خوششونی 70 سال هم میده، هیچ مشکلی هم پیدا نمیکنه. ولی تو جامعه تو امروز از بچه رو مادرش چیزی بهش میگه، برادر بزرگش خرابش میکنه، برادر بزرگش چیزی بهش میگه، اون دوست سر کوچه ازش جداش میکنه. هر کدوم از اینا مجموعه در دار و ستدهای خودشون تزلزل ایجاد میکنن. تو یه در یه چنین دنیای از آزادی و برخورد باز و متضاد و کار تو آغاز. نکته سومی که مشکل رو ایجاد میکنه و قبولی میخواد این نکته است که تو گاهی میتونی با انگیزه های عادی حرکت کنی. اهداف تو اهداف نیستن که بیش از عمل بخواد، به انگیزه ها توجهی نداری، یعنی کاربردها رو برات کفایت میکنه که بتونی به جریان بیاندازی، کارایی ها رو بتونی بالا ببری، همین برات کفایت میکنه. ولی تو با یه جریانی رو به هستی که به ریشه ها توجه داره، شناخت میخواد، معرفت میخواد، نیت میخواد، ولایت میخواد، ریا نباشد، عجب نباشد، تو یه چنین مجموعه ای باشه، شرک نباشد. لئن اشرکت لیحبطن عملو، ریا میبرد، حسد میبرد، بخل میبرد. خب یه همچین مجموعه میبرد میبرد تو چه میکنی؟ کار میخواد انسان بکنی؟ پس انتظار نتیجه دار. محیط باز آزاده، اینجا میکاره اون لغت میکنه میره، اینجا میکاره میره اون وقت خورد، چه میخوایی بکنی تو؟ صبوری نمیخواد؟ مسئله اساسی ها، من میخوام بیشتر با فضای قضیه آشنا بشید. انتظار نتیجه در دنیای آزادی که تو میخواهی از ریشه ها بروگرد، تو به عمل قانع نیستی، توفیر و تسدید نیت رو میخواهی، تحول های باطنی افراد رو میخواهی، اونم توی از این دنیای بلندگاه که هر کس اونه هر چیز رو میخوره و میبره. واقعیت قضیه خیلی سخت. یارانی که علی مدتی اونها زحمت کشه، یارانی که رسول خدا با اونها کار کرده، زود رفتن، رفتن تو خرگاه معاویه، شمشیر خنجرشون در پای امام حسن گذاشتن. تقدیم عمل بوده، از نهایه هم بوده، استقامت هم کرده. خب کو هسته توی هرچی دنیای آزادی که هر چیزی از ریشه بیرون میاره و در یه دنیای متظاهمی که چیزی به تو تفاق نمیده، ما با اون که تو میخوایی که از ریشه بروید، مبنا روانی، مبنای سنگینیه. این امرنا صعب و مستصعب یه چنین مسئلهیه، صبوری میخواهد. لا یحتمله الا ملك مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه بالایمان. اون چی که میتونه تحمل امر اولیاء خدا رو به ما بده و میتونه ما رو در برابر امر اونها صبور کنه و مقابل کنه، به ما صبوری بدهد. لا یحتمله، یا قرب تمام میخواهد و شهود تمام، ملک مقرب میخواهد، یا مؤمن امتحن الله قلبه بالایمان، یا بعد در شهود تو به مجموعه رام واسط باشی، احاطه داشته باشی. خبرن تو داستان خضر و موسی هست، تتجدونی انشاءالله صابرن ولا اصیلت امرا. میبینی که به زودی من صبوری میکنم و احسان نمی کنم. معلم به موسی میگه تو چطور میتونی صبوری کنی بر چیزی که احاطه نداری و آگاه نیستی؟ بس اون چی که به تو صبوری میده یا شهود تمامه، یا عشقی که با بلا وردیده شده باشد. او مؤمنون امتحن الله قلبه من ایمان. تنها ایمان کفایت نمی کنه، محنت می خواهد، بلا می خواهد، زیر و رو شدن می خواهد. پس چی شد؟ در یه چنین جریانی که تو کارت رو کردی، تمام هم کردی، استقامت هم کردی، میگه بلا میاد، یه جنگ میاد، 70 از یاران رسول خدا توی یه دره صحنه درگیر میشن، در حالی در روایت هست اگر 2 نفر از یاران به جای 2 نفر باقی مونده بودن، سیر سیاسی اسلام و حکومتش و ولایتش به تحول مبتلا نمیشد. اگر به جای عباس و عقیل، جعفر و حمزه باقی مانده بودن، علی تنها نمیموند. خود داستانی که خیلی تحول درگیری داره، چقدر صبوری میخواد. خوب کار کردی، خوب نتیجه میخوایی، این گام اولی که این انتظار نتیجه برداشته بشه از دلتون و آماده بشه. یه توقع تو میتونی داشته باشی، توقع به طلب و ارتش عظیم انسان. بشری که از خصوصیاتش دلش بزرگتر از دنیا، اما اینا بیش از دنیا که نمیتونن تو دل اینها کار کنن، بیشتر از این که نمیتونن امکانات بریزن برن. حالا 50 سال 60 سال گفته بودن یه نفری گرفتار بوده تو بنی اسرائیل، فقری داشته، بعدا فکر کنه چه کنه، پولی پیدا کنه، درآمد داشته باشه، دین میسازه، دین سازی میکنه. یه مقطع دینی میشه، دین سازی هم کار نداره، خودی از دوستان گفت خیلی راحت میشه کاری کرد. یه مقدار از احکام و امر کمی تلفیق میکنی، یه درای باز میذاری، مشکل حل میشه. گفت خیلی راحت این کارو کرد. مردم رو آوردن، شهواتی و عشقی و عرصی و تمام. این خب تمام شد. رسید لذت ها دار، بهره ها شو گرفت. پر شد، خسته شد. برگشت. میاد بشه که از انگاه بنی اسرائیل که من این کارو کردم و این میتونم برگردم، مشکل من حل میشه. این راه بازگشت برای من هست. رسول ساکت میمونه و میشه بگو که اگر بخواد برگرده باید تمامی اونهایی رو که منحرف کرده برگردونه، حتی اگر مرده زنده شون کنه برش کنه. حالا من این داستان بیشتر به این تکیه می کنم که آدم هم سیر میشه، شهوات هم برای فتری دارن، آدم پیر میشه، دنیا می ساخت و بافت معینی داره. این فطرتی که میگن معناش همینه، بافت دنیا و ساخت آدمی، این دوتا بیش از دنیا و بیش از اینکه بشاری یه مدتی رو میاره آدم میخواد، ولی بهش میدن خسته میشه، رهاش میکنه، وقتی سرشار شد کنار میره، زده میشه، نفرت میاد. اون چی که به تو امید میده برای تبدیل، اون چی که به تو کمک میکنه تا بخوای نتیجه بگیری اینه. نکته دومی که برای تو مطرحه این نکته است که ما برای تحول آدم ها اون چی که مأموریم ایمان نیست، فهم است. میگه سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، نمیگه لا یعلمون، نمیگه لا یعرفون، میگه لا یؤمنون. مشکل ما ایمان آدم ها نیست. اونی که از ما خواستن آگاهی دادنه، بیداری دادنه. این تحقق پیدا میکنه، میخواد نتیجه شکل بگیره و میخواد نتیجه شکل نگیره. اگر کسی توقع داشته باشه که به هم بریزد و نتایج حی و حاضر بخواد، خودش میکنه. گفتم هدف اندیایی نبود که آدم ها خوب بشن، این بود که امکان خوب شدن برام بشه. خوب خیلی تفاوته. هر رسولی اگر متوقع بشه آدم ها خوب بشن، وقتی میبینه که فرزندش با ما اوچاره و تمام شد، هیچی براش نمانده. اما تو راستی نه، با من همه رفتن، ولی وقتی میخواد امکان خوب شدن اون رو فراهم کنه، کافیه برای اتمام حجت هاش بده که در برابر خط مسلط رایج خط دوم رو، نجد دوم رو بگذارد. میخواهد بیان هدینا هم نجدن، میخواهد بیان، میخواهد نه مشروعت خط از ادارت به این سبیل ها. بیش از این نیست لیه لکه من حلکه ان بینه و یه یا من حیر ان بینه، بیش از این نمیخواهد. پس اگر مبحث بینه و روشن شدن و امکان انتخاب باشه، مشکلی نیست. مشکل از اون لحظه اتفاق میفته تو نتیجه بیش از این بخواهی، حی و حاضر بخواهی باید. ولی اگر این مسئله بده مشکلی نیست. راهی رو در کنار راهاشون بگذاری، من شاه از تخت بیاد اتخاب کنه و انتخاب کنه، بیش از این نمیخواهد و این کاری شدنی راه هست. این به سامانه. به اضافه نکته بعدی رو اینجا بهش اشاره کنم، وقتی که من فتون اوائل بود و وقتی که خیلی بحران مسائل انسان براش میاد، اون میگه دنیایی سازنده میخواد کار بکنه با چه امکاناتی، هر کس در گوشه افتاد. انسان یه مروری میکرد از اخوان الصفا رو نگاه میکرد تا اخوان المسلمین رو میدید، همه حرکت های سیاسی و فرهنگی و نمیدونم فلسفی رایج و سابق رو انسان مرور میکرد، میگه خب بازیش این دنیا اینطور استعدادها نمیده، از اول و آخر خدمت موسی فراری بوده و گرفتار بوده و اولیای خدا رو شطورها گوشهای پاهاش رو دیسته بود، آخر سر هم همه تو زندان و دردداری گرفتاری بودن. پس چیه میگی هفت بیروز است و هفت چه میشود؟ اون مسئله که اون دوره برای انسان شکلی که چگونه میشود و راه بیفته، من یه تصویر بود از اون محیط بردن هم تو نوشته مسئولیت سازندگی رو اون من تحکیل داشتم. این نکته که هر جامعه با همه گسترشش یه اکثریتی داره فارغ و دو تا اقلیت داره که کلید این اکثریت هستن، که زود ساخته میشن و سازندن مرض دارن، بیدرد نیستن، خول تو بلا خالت هم امر عظیم، رها نیستن، نل نیستن، آروم نمیگیرن. و یه دم زود میگندن، وقتی گندیدن رها نمی کنن دیگری رو، به زور به جان من یه جوره، یه نم، یه لب، یه به هر عنوانی که مونده میخواد طرف رو مبتلا کنه، فاسد مفسد، اونم صالح مسلم. این کلید کاره، میشه کار کرد. خدا شاهد کار شدنیه. به خصوص اگر ما یاد بگیریم گفتم همون برنجه که دور میریزیم، همون اونایی که کنار میریزیم، همون پولایی که کنار میگذاریم تو بخریم، همینا رو با هم دیگه صفا کنیم. به خدا قسم اگر تو دستامون شرکت ها شکل بگیرن، همین دستای کوچک کارهای بزرگ و حاصلهای بسیاری خواهد داشت. من به شهادت زندگی خودم و به تمام به اصطلاح سوراخ‌برین های انسان سر کرده و بمبست هایی که برای دیگران دیدیم، اینه خیلی راحت میشه با همین دست های خالی کارهای بزرگی بردیم. منتظر هیچ کس هم نباشید. نمیگم امدادی نمیشید، اگر نشدید نه قصه اونو که نمی کنه نمیشه نمی کنه، همه اینا هست. ولی یه چیزی هست، اون ضرورت رویدن آدمیه. این درسته که میگفتش که بالا رفتن سخته، ولی رویدن طبیعیه. کسی او رو کاشتیش، تو اگر چیزی رو کاشتی بخواهد یا نخواهد نمیتواند بباند. از زیر گفتم سیمان ها و اصفات ها سر بلند میکنه. نگاه کنید، نمیشود این شور رویدن را در وجود کسی که به اندازه یه دونه گندم نیرو در خودش داره انکار کرد. نمیشود انکار کرد. تمامی حرفی که میخوام امید رو بدم، از صبر، از صبر، هم در برابر مصیبت ها صبور باشید، هم در برابر مشکلاتی که بهش اشاره کردم. گفتم صبوری در برابر امر اولیاء خدا که صعب و مستصعب، تنگین و تنگین می‌سازه و بار تنگین رو دوشتون می‌ذاره، دو چیز می‌خواد: یا شهود تمام یا عشق ممتحن. علاقه‌ای که تو بلا، تو فتنه، تو زیر و رو شدن‌ها ورزیده شده باشد. از فتنه‌ها نترسید. بلا بهترین مرتبه سلوکه. از خدا بخواید ثباتتون بده و نگهدارتون باشه. سب فتنه علا دیگه فراموشتون نشه. به خدا قسم همه فراز و نشیبا و اومد و رفتار و آدم بس توی یه لحظه فرداد من از تو جدا نشم، تو من رو رها نکن، تو تبعیدم نکن، ما و بالا یه با تبعید یه بیتمگان به سر شبن بی تو به سر نمیشن. از صبر، از صبر، الورع، الورع. گفتم تو دوره هایی که غنایم شکل میگیرن، تو دوره که شکست میاد، تو دوره که درگیری ها میاد، در هر دو اینها هم صبر و شکیبایی رو میخواد، هم نکته که وقتی که غنایم شکل گرفت دو چیز سر بلند میکنه: شهوات و زینت ها. و این دوتا انسان رو به انحراف دعوت میکنه، خوف رو از وجود او میگیره، محروم میشه آدم، فراموشکار میشه، غافل میشه. اینجا صرف در برابر این همه جلوه های دنیا و زینت های دنیا و زینن و الله ببینید، یه نکته من بارا با دوستان به اشاره کردم، این تعبیر استدلالی لطیف که زینه للناس خب و شهوا. یه موقع انسان نیاز داره، خب نیاز بار جرمش سبکتر، یه موقع نیاز شهوته، امکان تعمیم اولی میخواهد، میل از شهوت هست. حالا این شهوت اگر محبوب نباشه، انسان یه سوال می‌برسه: حالا تو که بابا داری، حالا چرا به چای دیگه اون میاری؟ تو که این نونو داری بخوری، چرا گاز به اون مثلا ساز دیگری میزنی؟ اینجا یه مرحله انسان توبیخ رو داره. نه، آدمی که از نیازها به شهوات رو آورده میتونه توی یه مقطعی خودش رو توبیخ کنه، این امید هدایتی هست. ولی توی یه مقطعی انسان این محبوب میشن شهوات دارن، لوی ندیا خوب خوش شهوات، شهوت محبوب میشه. یک و بالاتر از محبوبیت مزین میشه، توجیه میشه، میگه باید به خاطر این که اینا مخالفت میکنن از 20 میلیون 5 میلیون شون از بین برن، باید برن. و این کاری کار اقلای اقتصادی تو میدونی، از دنیای چندین میلیاردی 50 میلیون شم که بمونن و نه دانشمند باشه کافیه، بقیه بذار برن. مزین میشه این برن، به راحتی میتونی بکشی، به راحتی میتونی از بین ببری، به راحتی میتونه از اون طرف دنیا و تو این طرف دنیا برای خود منافع و جاپا در نظر بگیری و به هر کسی که بخواد با این جای خود درگیر بشه درگیر بشی و به راحتی بکشیش و بکشی نابودش کنی. زوین الناس حب و شهوا. اگر شهوت ها به مرحله محبوبیت رسید و در وجود ما زینت یافت، کار سنگینیه که ورع جلوشو نمیتونه بگیره، مگر بلا اومد. این راجع به شهوات و زینت ها هست که با هم دیگه تلفیق شدن، تزیین شدن با هم. چنین ترکیبی از شهوت و زینت ترکیب سنگینی، خیلی فرملاتی که سخت میشه منتجرش کنه. توی همچین مقطعی اگر کسی بخواد کاری بکنه، در هنگامی که هجوم شهوات هست و هنگامی که هجوم زینت ها هست و فتنه ها هست، چاره‌ای نیست که این ورع رو بیاد. زهد و ورع در یه چنین مقطعی خانقا مطرح میشه. و این بیانی که قبلا هم گفتم، این زهد منافاتی با داستان توسعه هم نداره، چون این از بین بردن انگیزه ها نیست، بلکه تنظیم انگیزه هاست و تازه باربر کردن انگیزه ها، تفکیر انگیزه ها. این نوع اخلاق، این نوع زهدی که بهش اشاره کرد. و اینجاست که کسانی که اول هستن، کسانی که تأثیرگذار هستن، اینها باید بیشتر به این زهد و ورع بودن. میگه امیرالمومنین در یکی از همون جمله هاشون که تو خطبه ها هست، حضرت بیانشون همینه، میگه من شما رو به چیزی امر نکردم الا اینکه خودم بیشتر به جا آوردم، و به چیزی نهی نکردم الا اینکه خودم به بیشتر پشت کردم. تأثیرگذاری کسانی که تأثیرگذار هستن به این معنا بیشتر خواهد شد که بتونن زهد و ورع رو، زهد و ترس رو، آزادی و ترس رو به دیگران منتقل کنن. من در یه همچین موقعیت باید عهده‌دار بشم تا بخشای من از من بیاموزن. تو خونه من اولا، توی محلی که اول هست باید بران شده، توی شهر، توی مملکت، توی مقصد، اولها باید حساب تحصیل گذاری خودشون رو کنن. حساب نکنه دیگه من حالا میتونم رو بخورم. جمله یه که معلم به خونه است، یکی از اصحاب حضرت صادق میگن که کاش شما به جا میرسید تا ما راحت میشدیم. حضرت میگن ابدا اگر ما به امکانی میرسیم جز بیداری شب و گرفتاری روز چیزی نبود. ما با ظلمی که بهمون شده راحت شدیم، مسئولیت ها سبک شده. ولی در اون مرحله اگر در نجد یا یمامه گرفتاری باشه، علی نیست. اقنعا ان یقال لی امیر المؤمنین، یعنی که در نجد یا یمامه گرفتاری هست و من با شریک نیستم، قانع باشم. این نکته اساسیه که درمان هر چیزی را ضدش میکنن. تو دوره اینکه گرایش ها شروع میشه، این برخورد من بگذر از اینکه گرایش ها استدعای رفا بیشتر طلبی مصرف زدگی از بیبندوباری من آغاز شده. من اینو باقی مثال زدم، اونم یک تلویزیون که میاد توی شهر کوچکی و اونجا حالا یه موقع من یکی من دارم مال خودم میکشم، دارم برای پسرم دامادم عروسم. خب مردم میگن ما بوقیم، ما میخوایم. تو یا باید بیایی که یکی به همه مردم تلویزیون رنگی بدی یا امکانش رو بدی، تو مصرف گرایی، یا بگید نه آقا داره به شما مردم نمیپذیرن. مثلا وقتی که تو در سطح مردم بودی، از اونها بودی، من الناس بودی، من الامیین بودی، از اونها برخواستی و با اونها به جایی رسیدی، نمیپذیرن حتی که تو رو، یا بکوبیشون، نمیپذیرن، خطر نمیشه. یا نفری که سر رو شد کن، یا نه زحمتی تو سیدیزون یکیشو بدی به معلولین، یکیشم بدی به سر برای گرفتارهای نمیدونم کجا. خب این مشکل ایجاد نمیکنه. ببینید تو جامعه ای که مصرف زدگی از پرخواستن من برخواسته، مشکل ایجاد میکنه. این استدعای رفاه از توزیع غلط من برخواسته. حالا نکته اساسی اینه، اگر این در یه چنین جامعه ای این کنترل بشه، مؤثر باشه، اگر در یه جامعه از تو بر نخواسته باشه ولی زهد و ورع تو در میان باشه و تأثیر گذار باشه، خانقا مشکل بیشتر براحتتر هم خواهد شد. راها باز میتوان رسیدن. یه مقدار گفتم همت ورع در یه چنین شرایطی که ترس، در یه چنین شرایطی که فتنه ها و زینت ها، شهوات و جلوه های دنیا حضور دارد، مطلوبه. مخصوصاً از کسانی که اول هستن و از کسانی که تاثیرگذار هستن. فرق بین این مرحله از ترس و به اصطلاح ورع با یه مرحله از خشیت که نتیجه درک عظمته، با مرحله از حذر که اساس صحبتی که من حالا میخوام به او رو بیارم در همین نکته، که این حالت ورع از ترس برخواسته، در حالی که خشیت از درک عظمته. یعنی ما یه موقع ترس داریم، چند جور ترس داریم؟ ترس از جرم، ترس از ظلم، ترس نتیجه عشق، ترسی که از درک عظمت چیزی هست. تو وقتی که از بالا به پایین نگاه میکنی، هیبت اون مرحله دل تو رو میدرد. به یه رود بزرگ، به یه جریان سریع، به یه ارتفاع فرسین نگاه میکنی، میلرده دل انسان. درک عظمت خوفناکه. درک جرم خوف میاره. درک ظلم، اینم طرف به من ظلم میکنه، از ظلم میترسم. عشقم خوف رو میاد. حذر جامع تر از این هر دو، یعنی خوف و حب با هم دارن. خشیت در که عظمت است و با فرد همراه. این تفکیک اینها با هم سالا استدلالاش برسه. هم داستان الور اربره بحث خشیت و حذر را مطرح کردم. حذر همطور که قبلا هم بهش اشاره کردم، این حالت که بر حذر باش که سر میشه کرد دیوارش، تلفیقی از محبت رو، درک عظمت رو، احساس جرم رو با خود دارد. یعنی تو به چیزی که علاقه من هستی، به چیزی که عظمتش رو باور کردی و در برابر او خودت رو مقصر میدانی، این احساس حذر هست و فقه و انذار مقدمه این چنین احساسی. لولان احسر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقه هم فکرین ولیون لغام هم اذا رجعو الیهم لعلهم یحذرون. نتیجه تفقه انذار است و نتیجه انذار حذر. این مجموعه رو ارتباط داره با هم و حذر هم با امر حکیم مرتبطه. یعنی تو در دنیایی که میدونی حکمت هست، در دنیایی که میدونی یک راه برای سلامت هست و موابقی راهی نیست و بنبست هست، خانه های حذر در شما گفتم بارها در محیطی که میدونی میگذاری شده هر جا خواده میگذاری حذر داری. این حذر نتیجه این درک هست، درک حکمت، درک سنت، درک عذاب و عقوبته. یعنی وقتی که انسان بفهمه حرکتی رو که میکنه در این دنیای حکیمانه نیست راحته، پاشو میکشه راحت هر جا میره، نه همه باز، ولی وقتی میدونیم حساب شده راه محدوده، حکمت حضور داره ده. یعنی هدفی هست، هدف محدودیت میره، میفهمد در راه بنبخت ها و بودال ها و درگیری ها هست، پس این هم محدودیت میارد. یعنی سنت ها و نظام ها هم رو محدود میکنه، هم هدف او رو محدود میکنه، هم خطرها و بیراه ها و بیغوله ها و راهزن هایی که سر راه رو هستن این رو گرفتار میکنه، دور رو محدود میکنه. این مجموعه محدودیت ها در این مسئله هستش. یعنی میفهمی که تو یک انحراف، تو هر کار تو، هر گفته تو، هر نگاه تو بهش یا جهنمی را خلق میکنن. کسی که با این احساس همراه شده نمیدونه در هر لحظه هر حرکت قلمش به اشتیا جهنمی رو هم میکنه، دیگه رها نیست، مشغوله، مهمه، اهتمام داره، آفت سنگینی که دلهای ما رو گرفته و این آفت مستمرن زاد و ولد میکنه و گسترش پیدا میکنه. از بیخیالی و بیباکی در برابر حذر، بیخیالی و بیباکی رفته رفته در ما خصلت اعتداء، تجاوز، جسارت و قساوت شکل میگیره. تو داستان بنی اسرائیل هم مجموعه این مراحل رو هم میبینیم. فسق و کفر و اسیان و اعتداء به هم مرتبط هست در اونجا. ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. این بیان هم تو سوره بقره هست، احتمالا تو سوره اعراف هم باشه که اشاره کردم. وقتی میبینیم این مجموعه به هم گره میخوره، تولیتون داریم تو داستان بنی اسرائیل، ثم قصد قلوبكم داریم، استبدال داریم، این مجموعه با هم گره خورده. اینطور نیست که بیباکی و بیموالاتی در حد خودش بمونه، بیخیالی بمونه، نه زاد و ولد میکنه و نسل بعدش نسل مزاحم آزاردهنده ای هستش که جسارت را، اعتدار را و تجاوز را با خود دارد و قساوت را با خود دارد. و اگر این قساوت در ما شکل بگیره، اینو خوب دقت کنید، ثم قصد قلوبكم، اگر به این قساوت ما رسیم، این قساوت خاصیتش اینه که داد و ستد دل ما با دنیای خارج و با آیات و بینات حق قطع میشه، نمیدهیم و نمیگیریم. در نتیجه این قساوت در برابر کلام الله یحرکونه، در برابر رسول الله پنهان و کتمان کردن، اتحدثون هم به ما فتح الله علیکم، در برابر لقاء الله این قساوت شکل میگیره در انسان. و اینجا که من عرض کردم عامل این بیخیالی و بیباکی منشأهای بسیاری داره. یکیش جهل، که داستان بنی اسرائیل هم بهش اشاره داره. جهل به معنی نادانی نیست، به معنی سفاهته. جهل در برابر حکمت هست، در برابر ناز بی اطلاعی هم هست. این جهل به معنی سفاهت و نادانی به قول ما هست، نه به معنی بی اطلاعی. که اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، این جهل عامل به اصطلاح همین نبود حذر خواهد بود. بیباکی ما از اینجا منشأ میگیرد که بی اطلاعی ما از غفلت منشأ میگیرد. آیاتش هم بعدا بحث کنم براتون. از کفر،
از اتیان و اعتداء منشأ حق میگیرد. از استخفاف و سبک شمردن که لا یستخفن نکن لدین لا یوگنون یا لا تناز و شفاعتنا مستخف از سلاسه به این مجموعه برمیگردد. از استفعاد بعید شمردن، دور دانستن، نراه و بریدا. اون دوله هستش که از نهان بیاره اون بریدن و نراه و بریدا. اونها دور میدانند اون رو. نزدیک حساب نمی کنند. و این حسر روانی داره. شما اگر بدونید فردا صبح 10,000 تومن بعد بدی امشب خوابت نمیره. و اگر بفهمید 20 سال دیگه 30 میلیون میخوان ازت بگیرن 300 تا میخواد. زمان یکی از فتنه ها و حجاب هاییست که ما رو دور کردنش باعث غفلت و باعث نبود حذر میشه. یکم استدراجه. امکانات و نعمت هایی که به تو میدن به حدی میشه که رفته رفته تو رو به خودش میگیره و اون حذر رو در تو منتفی میکنه. این مجموعی درس هایی بود که دو تا شما هنوز نگفتیم. یک تقاضل از نصرت حق بود و دیگریش هم توقین باطل بود. کوتاهی کردن از این دو تا نکته بود که امیرالمومنین قسم یاد میکنن اگر کوتاهی کنین همون سرگردانی بنی اسرائیل برای شما خواهد بود و اون گرفتاری ها رو خواهید داشت. حالا من با این مجموعه حرفم اینجور تموم میکنم. ما گاهی میخوایم یه داستان تاریخی بگیم بعد این دو ساعت یه ساعت و نیم که گفته بوده بحثی نیست. من این موقع میخوایم بشینیم گفتم جنبندگی کنیم خودمون مشکلامون رو حل و فصل کنیم. این جنبندگی هم خلاصش عرض کردم از کارهایی که کردیم هست، از گناهامون هست، از انگیزه هامون هست، از حاصل جمع ما و نتایج کارهامون هست، از نقطه ضعف هامون هست. نقطه ضعف های ما اینقدر گسترده در مرحله عمل انگیزه های کار در ما ضعیف میشه. اونجایی که انگیزه پیدا میکنیم و کار را آغاز میکنیم به سامان نمیرسانیم.